4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نشست صلح خاورمیانه در پاریس آغاز به کار کرد. سخنگوی دونالد ترامپ گزارش‌ها درباره دیدار احتمالی او با ولادیمیر پوتین در ایسلند را رد کرد. حکومت بحرین از اعدام 3 شهروند شیعه در بحرین اطلاع داد. درود شنوندگان گرامی. نشست صلح خاورمیانه صبح امروز با حضور نمایندگان بیش از 70 کشور در پاریس آغاز شد.
La solution des deux états est la seule possible. La seule qui permette de répondre aux aspirations légitimes.
ژان‌مارک ایرو وزیر خارجه فرانسه در آغاز نشست گفت راه حل دو کشور مستقل همچنان تنها راه حل ممکن به سوی آینده است که زندگی و حقوق دو طرف را تأمین می کند. به گزارش رویترز در پیشنویس قطعنامه پایانی این نشست ضمن تشویق اسرائیل و فلسطینیان به سرگیری مذاکرات صلح از بازیگران بین المللی خواسته شده است تا از برداشتن گام های یک جانبه خودداری کنند. تشکیلات فلسطینی از این نشست استقبال کرده، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با محکوم کردن این نشست آن را ضد اسرائیلی خوانده است. سخنگوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گزارش‌ها درباره دیدار احتمالی او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را رد کرد. پیشتر برخی رسانه‌ها از جمله نشریه ساندی تایمز چاپ لندن نوشته بودند تیم دونالد ترامپ در حال برنامه ریزی است تا او در این اولین سفر خارجیش پس از ادای سوگند در ایسلند با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کند. سخنگوی دونالد ترامپ شان سپایسر شامگاه گذشته در پیامی توییتری این گزارش ها را رد کرد و آنها را 100% جعلی خواند. مقامات بحرین از اعدام 3 شهروند شیعی به جرم قتل ماموران پلیس خبر دادند. دادستان بحرین امروز اعلام کرد این 3 نفر در سال 2014 میلادی با انفجار بمب 3 مأمور پلیس را که یکی از آنها اماراتی بود کشتند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزائری، چه جزئیات بیشتری در این باره در دست است؟
بله خسپور، این 3 شهروندی که اعدام شدن نامهاشون هست عباس اسمی و همچنین سامی مشایمه و علی اسنکیس. اینها همطور که گفتید متهم به قتل 3 مأمور پلیس هستند. یکی از اون مأموران اماراتی هست و دوتای دیگه اونها بحرینی هستند. سال 2014 این اتفاق افتاده و به وسیله یک بمب دستساز این 3 مأمور پلیس کشته شدن. محاکمه این شهروندان بحرینی حدود 1 سال طول کشید. سال 2015 البته حکم بدوی اعدام اونها صادر شد. اعتراض کردن به حکم تا اینکه هفته گذشته حکم نهایی تایید شد. بحرین در کل طی سالهای اخیر از سال 2011 که شاهد تظاهرات اعتراض آمیز بود، تظاهراتی که همراه شد با اعتراضهای خیابانی در برخی دیگر از کشور عربی، آرامش بهش به کلی باز نگشت با توجه به اینکه اعتراض ها سرکوب شد و خاموش شد با مداخله نیروهای امنیتی. اما روستاهای اطراف منام پایتخت بحرین هر از چنگاهی شاهد اعتراض ها و حتی حمله به نیروهای پلیس و حملات خشونت از راه انفجارها بودند. خود بستگان این 3 اعدام شده میگن اونها رد کردن دست داشتنشون رو در اتفاق، اما به هر حال حکم اجرا شد.
اعدام این 3 تن اولین احکام اعدام طی 6 سال گذشته در بحرین به شمار میره. روز گذشته با انتشار شایعاتی در خصوص اعدام های قریب الوقوع تظاهراتی هم صورت گرفته. وضعیت در بحرین چگونه است؟
بعد از اجرای احکام اعدام هنوز گزارشی از برگزاری تظاهرات به دست نیومده، اما روز گذشته صدها تن از شهروندان شیعه به ویژه در روستای عدراس که زادگاه این سفرد اعدام شده است تظاهراتی برگزار شد. تظاهر کنندگان تابلوهای نه به اعدام به دست گرفته بودند. این تظاهرات طی فراخوان‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی برگزار شد. بعد از اون این فراخوان‌ها داده شد که خانواده های این سفرد گفتن از زندان با اونها تماس گرفتن، خواستن که بیان بستگانشون رو ببینن تا فرزندانشون رو ببینن تا وسایلشون و وسایل شخصشون تعمیر بگیرن، به خاطر اینکه احتمال میرفت به زودی اعدام بشن. تظاهرات برگزار شد، هنوز واکنش های بعدی پس از اعدام مخابره نشده.
سپاسگزاری میلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روز. دیدگاه‌هایتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 مطرح کنید. نقطه نظرات شما را می شنویم.
واقعا جای تعجبه که زندانیان سیاسی دم از آشتی ملی می زنند. چطور با قاتلان فرزندان این سرزمین، غارتگران ایران و متجاوزین به ناموس این سرزمین میشه آشتی کرد؟ اگر کسی به خانه شما حمله کنه شما با او آشتی میکنید؟
عده‌ای در زندان اعتصاب قضا کرده اند به خاطر اینکه حقوق خود و حقوق دیگرانی رو که در بند هستند میخواهند. آقایونی که حاکم هستند میگویند ما زیر بار زور نمی رویم، یعنی میگویند خواسته های ملت زور است. حاکمین خواسته های ملت رو زور میبینند و خواسته های خودشون رو برحق.
خبر آشتی ملی لحظاتی قبل شنیدم، عصبی شدم. جمهوری اسلامی کاری کرده که آشتی ملی مفهومی ندارد.
در مورد آشتی ملی که چندین نفر از زندانیان سیاسی مطرح کردن، باید مطرح فضای سیاسی این مملکت باز نشه و تحولی صورت نگیرد. صحبت از آشتی ملی حرف مفرکی خواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همانگونه که در صدر خبرهاش هم میدید، نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان امروز در پاریس گرد هم آمدند تا برای احیای روند صلح خاورمیانه و پیشبرد طرح همزیستی دو کشور اسرائیل و فلسطین تلاش کنند. نشست پاریس به دنبال محکوم کردن شهرک‌سازی‌های اسرائیلی از سوی سازمان ملل و پیشاپیش روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا برگزار می شود. رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه می پرسد این تلاش بین المللی چه تفاوتی می تواند داشته باشد با تلاش های پیشین. مهر جاودانفر:
یکی از بزرگترین اهداف این همایش امروز در پاریس این هستش که پیغامی به آقای دونالد ترامپ بفرستند و به آقای نتانیاهو که الان که آقای دونالد ترامپ وارد دفتر ریاست جمهوری در آمریکا میشن و قصد دارن که اجازه بدن که آقای نتانیاهو با برنامه شهرک‌سازیش ادامه بده و گزارش‌های وجود داره که میخواد سفارت آمریکا رو منتقل کنه از تل آویو به اورشلیم، این همایش میخواد اخطار به این دو نفر بفرسته که جامعه بین‌المللی مخالف همچین سیاست‌های خواهد بود و هدف اصلی جامعه بین‌المللی هستش که یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل تأسیس بشه.
نشست پاریس آقای جاودانفر به دنبال محکوم کردن شهرک‌سازی‌های اسرائیلی از سوی سازمان ملل و پیشاپیش روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا برگزار میشه که از جابجایی پایتخت اسرائیل از تل آویو به اورشلیم حمایت کرده. این تلاش بین المللی برای احیای روند صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها چگونه میتونه چالش هایی رو که در برابرش هست حل و فصل کنه؟
حمایتی که این 70 کشور به روند صلح خواهند داد، اگر در آینده آقای نتانیاهو بخواد تصمیم بگیره که روند صلح را از سر بگیره، یا اینکه اگر بر اساس اتهامات کنونی که وجود داره علیه آقای نتانیاهو مستلزم به استعفا دادن بشه و یک نخست وزیر جدید در اسرائیل داشته باشیم، همایش‌های مثل امروز، به خصوص همایش امروز که 70 کشور در اون شرکت می‌کنه و بین آنها بسیار کشورهای مختلف مسلمان هستند و عرب هستن که با این همایش دارن میگن که حاضر هستن اسرائیل رو غیر مستقیم به رسمیت بشناسن، این یک امتیاز بزرگی برای رهبران اسرائیل در آینده خواهد بود که اگر بخوان روند صلح دوباره از سر بگیرن، شهرک سازی رو توقف بدن و مذاکرات رو دوباره شروع بکنن، و در این حال اگر در آینده اگر اسرائیل یا خود فلسطینی ها بخوان سیاست های مخالفی رو اتخاذ بکنن، مثل برگشت به انتفاضه مثلا از سازمان آزادی بخش فلسطین، یا اینکه دوباره آقای نتانیاهو بخواد شهرک رو شروع بکنه، این بالاخره از این همایش میشه استفاده کرد به عنوان یک پشتیبانی دیپلماسی و قانونی حتی برای به وجود آوردن مشکلات برای همچین اقداماتی.
نشست پاریس درش نمایندگان اسرائیلی و فلسطینی حضور ندارند، همین نبود نمایندگان طرفین که طرفین اصلی مسئله هستند چقدر تاثیرگذار میتونه باشه در این نشست؟
تاثیرگذار هستش، خب هر دو طرف بالاخره غیبت اونها تاثیر میذاره، ولی شنیدیم که امروز آقای جان کری تصمیم گرفته که به این همایش بپیونده، که خب این نشون میده که حتی ابرقدرتی مثل آمریکا در آخرین روزهای آقای اوباما هنوز حمایت میکنه به روند صلح و ایجاد دو کشور برای دو ملت. ولی خب مسئله اینجاست که در دنیای دیپلماسی دیدگاه مردم و چگونه چیزی رو میبینند از واقعیت بعضی وقتا مهمتر هستش، و در حال حاضر با وجود اینکه آقای عباس نمیده به این همایش، الان در جامعه بین المللی دیدگاه این هستش که سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری آقای عباس بیشتر مصمم هستش و بیشتر تمایل داره به آغاز مذاکرات صلح با اسرائیل در مقایسه با آقای نتانیاهو. پس بنابراین حتی اینکه آقای عباس در اونجا نرفته، سیاست های آقای نتانیاهو از یک طرف و تمایل آقای عباس برای سرگیری مذاکرات صلح در حال حاضر پشتیبانی رو به سمت فلسطینی ها میبره و کفه ترازو رو به سمت اونها به نفع اونها سنگین تر میکنه، با وجود اینکه هر دو طرف نماینده‌ای در این همایش نخواهند داشت.
مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه با رادیو فردا گفتگو میکرد. ادامه خبرها. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مصرانه از آمریکا خواسته که به همکاری‌های چند جانبه پایبند باشد و افزوده گرایش به سیاست حمایت از صنایع داخلی خطری برای شکوفایی است. آمریکا مهمترین شریک تجاری آلمان به شمار می‌رود و رویکرد حمایتگرانه دونالد ترامپ از فرآورده‌های داخلی صادرکنندگان آلمانی را سراسیمه کرده است. امسال آلمان ریاست نشست کشورهای گروه 20 را بر عهده دارد. آنگلا مرکل می‌خواهد از این فرصت برای حفاظت از همکاری‌های چند جانبه استفاده کند. صدر اعظم آلمان گفت که به دنبال گفتگو با دونالد ترامپ است که جمعه آینده رسماً به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا ادای سوگند خواهد کرد. پلیس بلژیک در عملیات ضد تروریستی در بروکسل با انجام 4 یورش 3 تن را بازداشت کرد که در حال حاضر تحت بازجویی اند. این عملیات در محله مولنبک انجام شده که به دنبال عملیات تروریستی در اروپا در 2 اخیر تحت مراقبت ماموران مبارزه با تروریسم قرار دارد. خبرگزاری بلگا به نقل از دادستانی بروکسل پایتخت بلژیک میگوید در جریان این یورش‌ها سلاح یا مواد انفجاری پیدا نشده است. این محله مرکز استقرار تعدادی از افرادی است که در حملات و انفجارهای پاریس و بروکسل دست داشتند. و باد، برف و یخبندان سراسر اروپا را فرا گرفته است. در فرانسه روز گذشته وقوع کولاک شدید موجب قطع برق بیش از 32,000 خانوار شد. یخبندان در یونان نیز باعث ترکیدن لوله های آب شد و بسیاری از خانوارها را بی آب گذاشت. در اثر سرما و کولاک روزهای اخیر تا کنون دست کم 40 تن در اروپا جان خود را از دست دادند. موج بی سابقه سرما در اروپا در چندین کشور دیگر هم اختلال ایجاد کرده است. خبرها و گزارش‌های این سطر از رادیو فردا می‌شنیدید. چکیده خبرها 16:30 دقیقه ایران.